بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام. در جلسه گذشته کسی رو که منطق نیاموخته بود سلام نمی‌کنم و به علوم دیگه پرداخته بود تشبیه کردیم به حاتب لیل، یعنی کسی که در شب هیزم جمع میکنه و متوجه نیست که چی جمع میکنه. گاهی چیزهای خوب زیر دستش میاد، گاهی هم بد. شخصی که منطق نخونده این چنینه، گاهی مطلبی درست میگه، گاهی مطلبی نادرست میگه بدون اینکه معیاری در اختیارش باشه. همونطور که اون شخص هیزم چند در شب هیچ معیاری برای دیدن اون هیزم هایی که جمع میکنه نداره. در نسخه دیگر خاطب لیل بود، نه خاطب لیل بلکه خاطب لیل. از شدم خاطب لیل معنای درستی شاید نداشته باشه. بعد یکی از بزرگواران بعد از کلاس فرمودن که خاطب لیل هم معنا میشه و درست نفرمودن. خاطب لیل یعنی کسی که در شب خواستگاری میکنه و خب پیداست که چنین شخصی نمیدونه چی نصیبش میشه، به خصوص شبهای قدیم که چراغی نبوده و کمتر مشاهده اون که در شب اتفاق میفتده ممکن بوده. بله، در این صورت باز هم شخصی اقدام میکنه به کاری و نتیجه کارشو نمیدونه. به طور اتفاق ممکنه خوب در بیاد، به طور اتفاق ممکنه بد در بیاد. همچنین شخصی که وارد منطق نمیشه و به علوم دیگه میپردازه، این اگر مطالبی رو مطرح کرد ممکنه خوب باشه، ممکنه بد باشه. در هر صورت هم که خاطب لیلن درسته، هم که خاطب لیلن، هر دوش درسته. اما بحثی که میخوام شروع کنیم و باقی مونده از سطح قبل این بود که ما 8 امر رو ذکر کردیم و گفتیم در ابتدای هر علمی گفته میشه. این 8 امر رو خواستیم بر منطق تطبیق کنیم. 4 تاش تطبیق شد، اما 5 منطق از چه علمیست؟ میفرمان که منطق یکی از علومه، جزء یکی از علوم به حساب میاد. حالا علم مستقل یا علم عالیه این را آخر بحث میکنیم، ولی فعلا آنچه که واضحه و مسلم اندل کله اینه که بخشی از علومه، حالا علم عالی یا استقلالی. بعد مطلبی هم که هست اینه که این هم مورد قبوله که به وسیله منطق میتونیم به علوم دیگر برسیم و علوم دیگر رو خالی از خطا تلقی کنیم و اخذ کنیم، چه علوم نظریه باشن چه علوم عملیه. می فرماید که این منطق بر هیچ علمی توقف نداره. اگر چه علوم دیگر، علوم حقیقی دیگر چه علوم نظریه و عملیان بر منطق متوقفن، اما منطق بر هیچی متوقف نیست، زیرا که مسائلش از 2 نوع مسئله بیرون نیستند. یا مسائل بدیهی هستند که بدیهیات متوقف بر چیزی نیستند، خودشون از ابتدا واضحند. یا اگر مسائل نظریان، مسائل متسقن، یعنی منتظمند، که ما از اعم به اخص رسیدیم یا از اخص به اعم رسیدیم، قبلا اون چرا که زمینه بوده و مقدمه بوده تکمیل کردیم و بعد به ذیل مقدمه پرداختیم، و در چنین حالتی اشتباه رخ نمیده مگر اینکه خودمون کوتاهی کرده باشیم، و الا در خود علم اشتباهی نیست. علمی که از اخص به اعم یا از اعم به اخص رفته باشه، روابط رو حفظ کرده باشه و آنچه را که مقدم است تکمیل کرده باشه و بعد به ذیل مقدمه پرداخته باشه، درش اشتباهی رخ نمیده. ممکنه متعلم اشتباه کنه یا معلم، ولی خود علم اشتباه نمی کنه. تشبیه می کنن به حساب و هندسه که مبنا هستن برای ریاضیات عالیه. اینها خودشون دیگه مبنا نمیخوان، خودشون علم قبل نمیخوان، زیرا که بعضی مسائلشون بدیهیست، بعضی مسائل دیگرشون متسقه، اینها مثل منطق میمونن. همونطور که منطق حاجت بقیه علوم رو برمیاره و خودش احتیاج به هیچ علمی نداره، این حساب و هندسه هم حاجت علوم فوق خودشون رو برمیارن و احتیاج به علوم دیگری نداره. بعد از اینکه این مطلب تموم میشه، رابطه منطق با فکر رو زش میکنن. سلام علیکم. میفرمان که رابطه منطق با فکر رابطه نحو و کلامه. همونطور که نحو کلام رو از اشتباه مسئول میکنه یا عروض شعر رو از اشتباه بیرون میاره، همچنین منطق هم فکر رو از اشتباه مسئول میکنه. رابطه منطق با فکر نظیر رابطه نحو با کلام یا رابطه عروض با شعر. بعد میفرمان منطق یه امتیازی هم داره که این دوتا اون امتیاز رو ندارن، و اون اینه که گاهی از اوقات اشخاصی بر حسب آنچه که خدا ذاتن بهشون داده، فصاحتی که خدا بهشون ذاتن داده، یا علم شعری که درشون غریزتن نهاده، احتیاج به عروض و نحو ندارن. میبینید عرب بلکه بدویست، این دیگه احتیاج نداره که نحو بخونه، خودش رو غریزه به همون حالت ذاتی که بهش عطا شده کلام رو درست ادا میکنه. یا شخص شاعری که شاعر خیلی قویه، این هم میبینید که احتیاج به خوندن عروض نداره. تازه شعرهای بعدی، سلام علیکم، علمای بعدی از طریق شعر این عروض رو درست میکنن، نه این احتیاج به عروض داشته، بلکه خود این مقدمه برای پیدایش علم عروض میشه. خب میبینید که ما میتونیم از این دو، یعنی از نحو و عروض بی نیاز بشیم، به خاطر اون فصاحتی که خدا بهمون عطا کرده، یا به خاطر اون ذوق شعر و طبع شعری که پیدا کردیم، اما از منطق نمیتونیم بی نیاز بشیم، مگر کسانی که به قبه قدسیه سماویه مثل انبیا اولیا مزین شدن، که اونها احتیاج به منطق ندارن، خودشون منطقه، که اونها رو ما دیگه جو استثناء میکنیم از افراد معمولی بشر. ولی افراد معمولی بشر هیچ کدومشون از خوندن منطق بی نیاز نیستن، از رعایت منطق در اصلاح فکر بی نیاز نیستن، در حالی که از رعایت نحو در خوندن نحو و عروض در کلام و در شعر ممکنه بی نیاز باشن. پس این رابطه بین منطق و فکر گفتیم مثل رابطه نحو و کلام یا عروض و شعر، با این تفاوت که در عروض و شعر، در عروض و نحو گاهی بی نیازی حاصل میشه، ولی از منطق بی نیازی حاصل نمیشه. علم نحو رو نه جزء علم عالی میشوریم نه جزء علم مستقل، ما اصلا اینا رو جزء علوم اعتباری میدونیم. علم نحو چون جزء علوم اعتباری میدونیم، در واقع براش ارزش علمی قائل نیستیم. علم به نظر ما فلاسفه منحصر است در علوم نظریه و عملیه. اعتبارات همونطور که در اصول گفته شده احتیاج به موضوع این حرف هم نداره، موضوع و مقصد و اینا رو البته ما براش زحمت میکشیم در علم اصول و امثال زالش موضوع درست میکنیم، ولی آخر سر وقتی به اون بس میرسیم میگیم اونی که فلاسفه گفتن، اونی که اهل معقول گفتن که هر علمی احتیاج به موضوع داره، علوم خودشونو گفتن، یعنی علوم حقیقی رو گفتن، نه علوم اعتباری رو. از نظر فلسفه علم حقیقی به حساب نمیاد، البته علم اعتباری ارزش اعتباری رو داره، اما ارزش حقیقی رو نداره. فلاسفه اینطور اعتقاد دارم. حالا شاید کسانی پیدا بشن که برعکس فکر کنن، نمیگن ارزش علم که علم فقه کمه، ارزش علم فقه رو برای عمل همه فلاسفه لازم میدونن و واجب هم میدونن، اما میگن ارزش علمی نداره، اعتباریه، علمی نیست، واقعی نیست، پس به منطق احتیاج نداره. اگر میبینید در قسمت های احتیاج به منطقی یا ریاضی داره، اون قسمت هاش قسمت علمیه. مثلا شما میبینید در ارث یا در وصایا ما به ریاضیات احتیاج پیدا میکنیم، اون مباحث مباحث علمی میشه، یعنی یه از اون مقدمات علمی استفاده میکنه، رضا ما رو محتاج میکنه. یا در بعضی قسمت ها احتیاج به منطق پیدا میکنیم، در خود همون وصایا گاهی استدلال میشه، اون مباحث مباحث علمیه. و الا لولا اون مباحث علمی، ما در علم فقه در سر تا سر فقه احتیاج به منطق نداریم. نه خیر نه بله بله. پس سوال شما این بود که علم نفع به طور مطلق جز علوم عالیه یا نه؟
چه جایگاهی داره در کتاب علم
نفع؟ بله بله. نه من فکرم از اعتبار بودن حقیقی بودنش سوال میکنید. علم نه علم اعتباریه، اما در بین علوم اعتباری چه نقشی داره؟ این سوال شما بود که در بین علوم اعتباری چه نقشی داره. علم استقلالی عالی نیست، چون که علم نه برای شناخت کلامه و کلام خودش علمی نیست. نه علم کلام، کلام یعنی صحبت، سخن گفتن. سخن گفتن خودش علمی نیست که نه مقدمه بشه برای او، بلکه علم نفع علم استقلالی است برای این غرض. یعنی استفادهش اینه که کلام ما رو مثلا از خطا نگه میداره، هدف اینه، فایدهش اینه، نه اینکه این مقدمه میشه برای اون مسئول بودن. و مسئول بودن یه علم دیگه است. علم عالی علمی است که مقدمه یه علم دیگر باشه. علم نفع مقدمه علم دیگری نیست. علم نفع خودش مستقلا فایده داره، پس جز علوم استقلالی اعتباری، جز علوم عالی نیست. منطقه ازش بهرهی که برده میشه اینه که کلام اصلاح میشه. نظیر همین بهره رو از منطق ببریم که فکرمون اصلاح میشه. در این تشبیه فقط به اون اصلاح کردن کار داریم، نه به عالی بودن و استقلالی بودن. کاری نداریم که منطق عالیست و نحو استقلالیست، ولی از این جهت بینشون تفاوته. ما وقتی چیزی رو به چیزی تشبیه میکنیم فقط در همون بچه شبه تشبیه میکنیم، در ماوقی که تشبیه نمیکنیم. در ماوقی ممکنه بینشون افتراق باشه، فقط در همون بچه شبه اگه بینشون اتحاد باشه تشبیه ما درسته. و ما همین کار کردیم، منطق رو به نفع تشبیه کردیم، فقط در این که اونم اصلاح کننده است اینم اصلاح کننده است. اما این که اون عالی و این استقلالی، بله بینشون تفاوت هست. و اما انه من ای علم، منطق چه علمیست؟ فهوت جز اون من العلم المطلق، از مطلق علمه. حالا میخواد عالی باشه میخواد استقلالی باشه، این فعلا مورد بحث ما نیست، بالاخره یکی از شاخه علومه. و آلتون یتوسل بها الى سایر العلوم النظریه والعملیه، وسیله ایست که به وسیله او به علوم نظریه و عملیه میرسیم. اگر ما منطق رو علم حساب کنیم، علم مستقل، میگیم آلتون یتوسل بها الى سایر العلوم، یعنی بقیه علوم، این غیر خودش. اما اگر علم حسابش نکنیم، آلت العلم حسابش کنیم، سائر رو در اینجا معنی جمعی میگیریم، آلتون یتوسل بها الى جمیع العلوم النظریه والعملیه. پس در صورتی شما منطق رو علم حساب کنید، سائر العلوم النظری میشه یعنی بقیه علوم نظری غیر خود منطق. اگر علم حسابش نکنید، ابزار علم به حسابش برید، سائر العلوم میشه جمیع العلوم. هر دو جور این عبارت رو میشه معنا کرد. و هو لا یتوقف علی آلت اخرى، منطق به هیچ علم دیگری که عالی باشه توقف نداره. بله علم منطق یعنی فکر، یعنی برای علم منطق علم منطق باشه، این ظاهرا درست نیست. منطق محتاج به فکر، بله، یعنی ما باید مسائل منطقی رو با فکر حل کنیم. اون قسمت های بدیهیش هم با فکر میفهمیم، قسمت های نظری متسقش هم با فکر میفهمیم. منطق بر منطق یعنی بر ادراک متوقفه، درسته، ولی منطق بر علم دیگری که اونم منطق باشه متوقفه درست نیست، ظاهرا درست نباشه. حالا چه نظریشون داشته باید سوال باشه. و هو لا یتوقف علی آلت اخرى، چرا لا یتوقف؟ لأن بعضه تنبیه و تذکیر، بعضی مسائل منطقی تنبیه و تذکیرن، یعنی مسائل واضحند و امر واضح مورد تنبیه قرار میگیره، مورد استدلال یا تعریف قرار نمیگیره. این رو در جای خودش گفتن، اگر چیزی معلوم نباشه ما باید او رو پیش شخص معلوم کنیم. معلوم کنیم یعنی به او بشناسونیم، اینو میگن تعریف، تعریف یعنی شناساندن. یا با اقامه حجت اثبات کنیم چیزی که معلوم تصوری نیست، تعریف میخواد. چیزی که معلوم تصدیقی نیست، اثبات میخواد. اما چیزی که معلومه و بین اون معلومات ما گم شده، این تعریف نمیخواد، یعنی شناساندن نمیخواد، خود ما اینو میشناسیم. ف فقط تنبیه میخواد که با اون تنبیه ما از بین اون بقیه معلوماتمون جداش کنیم. یا چیزی که اثبات شده قبلا پیش ما ثابته، یا اثبات شده یا از اولم اثبات شده ثابت بود، بدیهی بود و ثابت بود، این احتیاج به اثبات نداره، فقط احتیاج به تنبیه داره که بین اون چیزهایی که ما بهشون توجه ارتکازی داریم این رو مشخص کنیم. تنبیه و تذکیر همیشه برای این جور موارد به کار میرن که چیزی پیش ما آشنا هست اما آشنای گم شده، مثبت هست منتها مثبت مخلوط شده با بقیه مثبت ها، برای جدا کردنش احتیاج به تنبیه و تذکیر است که این تنبیه و تذکیر همیشه در بدیهیات به کار میره. لأن بعضه تنبیه و تذکیر و بعضه افادتون، منتها افادتون متسقه ای ملتزمه. بعضی ها افاده است، یعنی اینطور نیست که خودمون داشته باشیم، باید به ما افاده بشه، به من تلقین بشه، داده بشه با تعریف در تصورات یا با حجت در تصدیقات، باید گفته بشه. اما اینا متسقن، یعنی منتظمن. منتظمن همونطور که عرض کردم، یعنی از اعم به اخص آمدیم یا از اخص به اعم رفتیم. روش بحثمون روش منتظمیست، اینطور نیست که پراکنده بحث کرده باشیم. اگر چیزی مقدمه است، ما اون مقدمه رو اولا مطرح کردیم، اثبات کردیم، بعد به ذل مقدمه پرداختیم. نه اول ذل مقدمه رو بگیم و حواله کنیم به اینکه مقدمه بعدم میاد. این در وضع علوم اتفاق میفته، در منطق اینطور اتفاق نمیفته. علم متسق هر چی که مقدمه باشه، درست مثل ریاضیات که از اولی که شروع میکنه اونی که اول مورد حاجت گفته میشه، اونی که دوم مورد حاجت بعدن گفته میشه. منطق هم همچنینه، یعنی تمام مطالبش در جایگاه خودشون تذکر داده میشن، چیزی به جای دیگه منتقل نمیشه. اصلا در منطق ما حواله نداریم مگر اینکه گفته بشه قبلا گفتیم، قبلا گفتیم داریم ولی بعدا میگیم نداریم. نه، بحثی رو مطرح کنیم غیر از اثباته، بحثی رو مطرح کنیم که مدعایی رو مطرح کنیم و بگیم این مدعا بعدن توضیحش میاد. ممکنه ما الان اثباتش میکنیم و روش اثبات رو بعدن میگیم. نه، گاهی تعریف نمی کنیم، اثبات هم نمی کنیم، فقط یه مطلبی رو به عنوان اصل موضوع در علوم دیگه استفاده میکنیم. ما در منطق اصل موضوع نداریم، در علوم همین دیگه، ما اصول موضوع داریم میگیم. ولی این که مثلا الان من دارم از قیاس استفاده میکنم، در یه جای منطق البته اینم ظاهرا نداشته باشیم، در یه جای منطق از قیاس استفاده میکنیم، بعد میگیم این قیاسش بعدن میاد. قیاس خلف و اینها رو نوعا در اشکال، در انتاج اشکال به کار میبرن. انتاج اشکالم همش مبتنی بر قیاس خلف نیست، قالبشو با دلایل دیگه اثبات میکنن. اصلا شکل اشکالشو میخوان اثبات کنن گاهی از طریق عکس استفاده میکنن، عکس مقدمتی که برمیگردن به شکل اول، شکل اول هم بدیهی انتاج میرن اثباتش نمیکنن. گاهی از دلیل خلف استفاده میکنن، یعنی اونجا که دلیل خلف میاد دلیل دیگه هم کنارش هست که ما میتونیم از اون دلیل استفاده کنیم. گاهی از دلیل افتراض استفاده میکنن، دلیل افتراض و این دلیل عکس، این دوتا دیگه متوقع بر آینده نیست. خلفش بله متوقع بر آینده است ولی این دلیل منحصر نیست. نه، هازا خلفون، این هازا خلفونی که گفته میشه به قیاس خلف استدلال نمی کنه، میگه خلف فرضه. هازا خلفونی که گفته میشه خلف فرضه، این دیگه قیاس خلف نیست. اگه بخواد به قیاس خلف، از کنم قیاس خلف و منطقیون از همون جایی که انتاج اشکال رو میخوان ثابت کنن شروع میکنن. اونجا البته نزدیک به مطرح شدن قیاس خلف است، ولی انحصاراً دلیل ما قیاس خلف نیست، دلایل دیگه هم داریم. قبلش اگر میگن هازا خلفون، هازا خلفون اشاره به قیاس خلف نیست، هازا خلفون این خلف فرضه، خلف فرض هم بطلانش بدیهی احتیاج به استدلال نداره. و بعض و افادتون متسقتون ای منتظمتون، وقتی منتظم هم بود یؤمنو فیها الغلط، دیگه اشتباه درش ایمنه، راه پیدا نمیکنه. فلا یحتاج الی منطق آخر قبله، کل حساب و الهندسه، که اینها مقدمه میشن برای ریاضیات عالیه ولی خودشون احتیاج به آلت دیگری، حساب و هندسه دیگری ندارند. و نسبته یعنی نسبت المنطق الى الرویه یعنی الى الفکر، که نسبت النحوه الى الکلام و نسبت العروضه الى الشعر. چگونه نحو کلام رو و عروض شعر رو اصلاح میکنه و از خطا خالی میکنه، همچنین منطق هم رویه و فکر رو اصلاح میکنه و از خطا خالی میکنه. الا انه این امتیاز برای منطق هست که از نحو و عروض گاهی بی نیاز میشیم ولی از منطق بی نیاز نمیشیم. الا انه قد یستغنا عنهما یعنی نحو و عروض، الفصاحه در نحو و سلامت و ذوق در عروض، اما لا یستغنا عن المنطق فی طلب الکمال، از او بی نیازی حاصل نمیشه. الا ان یکون الانسان معیدا بتعیید سماوی، نبی باشه، وسی باشه که از جانب سما تایید شده باشه، این خب معصومه. وقتی معصوم باشه احتیاج به منطقی که اسمت قراردادی براش ایجاد کنه نداره، او اسمت ذاتی داره، اسمت کسبی نمیخواد. خب این فیکونو تفریح بر الا ان یکون الانسان معیدن به تایید سماوی نیست، تفریح بر قبلشه. فیکون و نسبته الى المروین که نسبت البدوی الى المتعربین، متعربین یعنی کسانی که عرب نیستند ولی عربی میخونند، شاید هم خیلی در علم عربیت قوی هم بشن، مثل سیبوه باشن. مثلا سیبوه عرب نبوده ولی علم عربی خونده، یا ابو علی فارسی که شیرازی بوده، اینا عرب نبودن ولی خب نحوی های قوی بودن. اینا اگر میخواستن ببینن که قواعدی که به کار میبرن، اون قواعدی که جعل میکنند و تفسیر میدن درسته یا نه، باید به بدوی مراجعه میکردن. بدوی یعنی عرب های دهاتی. این عرب های دهاتی هم درس نخونده بودن ولی در این حال معیار میشدند برای متعرضی. منطق هم همینطوره، منطق نسبت به مروین یعنی کسانی که نسبت به متفکرین، همون حالت بدوی ها رو دارن نسبت بدوی ها رو دارن نسبت به متعربین. چجوری متعربین به این بدوی ها مراجعه میکنن و قوانین خودشون رو از این بدوی ها میگیرن و متوجه میشن که کارشون درسته یا غلطه، همچنین اشخاصی که فکر میکنن باید به منطق رجوع کنن و ببینن که این فکرشون درسته یا غلطه. پس منطق به منزله بدوی، مروین یعنی متفکرین هم به منزله متعربین. همونطور که متعربین به بدوی ها مراجعه میکنن، متفکرین هم باید به منطق مراجعه کنن. همونطور که توجه شد این تفریع بر قبل از الا ان یکون الانسان معیدنه. فیکون نسبت المنطقه الى المروین یعنی متفکرین که نسبت البدویه الى المتعربین. بله نسبت کدوم شخص؟ بله در این صورت زمین رو اگه برگردونید به انسان درست میشه. فیکون و نصف میشه تفریح گره بفرمایشیشون و درست هم هست. تفریح بگیریم بر الا ان یکون، منتها به شرطی که ضمیر نسبت او رو به منطق بر نگردونیم، ضمیر نسبت او رو به این انسان برگردونیم. یعنی این انسان نسبت بقیه انسان ها به منزله بدوی نسبت متعربینه. همونطور که متعربین به بدوی مراجعه میکنن، انسانهای دیگر هم باید به همین انسان معید به تایید سماوی مراجعه کنن و معید به تایید سماوی میشه معیار برای متفکرین، همونطور که بدوی میشن معیار برای متعربین. این حرف خوبیه ولی یه مقدار خارج از بحث ما میشه، چون بحث ما این نیستش که آیا انسانی میتونه معیار باشه یا نه. حرف درستیه، حرف ما اینه که منطق میتونه معیار باشه یا نه. البته این حرف فرمای شما درسته ولی یه مقداری خارج از بحث میشه. علی حال هر کدوم رو دلتون خواست میتونید انتخاب کنید، به شرطی که ضمیر نسبت او رو بنابر تفسیر اول به منطق، بنابر تفسیر دوم به انسان معید به تایید سماوی برگردونید. بله. احتیاجی نداره. بله، ولی در تشبیه منطق عرض کردم همه خصوصیات ملاحظه نمیشه در یک تشبیه، بچه شبه رو باید ملاحظه کرد. اگر ما ضمیر نسبت او را به منطق برگردونیم، یعنی نسبت منطق به مروین نسبت معیار به محتاج علل معیاره، همونطور که نسبت بدوی علل متعربی نیچنینه. حالا بدوی احتیاج نداره، منطق هم احتیاج نداره، انسان معید هم احتیاج نداره، بدوی هم احتیاج نداره، همش درست میشه. یعنی حد و معنا رو میتونیم درست بگیریم، منتها از کدام معنای دوم ارتباطش با بحث یه مقدار کمتر میشه، مرتبط هست ولی ارتباطش با بحث کمتره، اولی یه مقدار ارتباطش بیشتره. حالا انتخابش هم با شما، چون هر دوش درسته. میفرماد که منطق رو ابناء ملوک باید اهمیت بدن و از منطق استفاده کنن، پسران پادشاهان که بعدن انتظار پادشاه شدن خودشون میره از منطق باید استفاده کنن. اون پسرانی که احتمال پادشاهی درشون نیست، نه اونا احتیاج ندارن، مثل بقیه مردم هن. اما اونایی که احتمال پادشاهی درشون هست حتما باید از منطق استفاده کنن، چون اینها باید سخنرانی بکنن برای رعیتشون و باید در این سخنرانی بدونن چی بگن، انتخاب کنن، با بعضی با استدلال حرف بزنن، با بعضی با خطاب حرف بزنن، در بعضی موارد از جدل استفاده کنن. اگر این روش ها رو بلد نباشن، نمیتونن از اون سخنرانی خودشون بهره کاملی رو که انتظار دارن ببرن، ناچار باید این علوم رو بخونن. پس این علوم رو علم رو بخونن، علم منطق رو که میخونن، نه اینکه برن لوازم متصلات و اقترانیات شرطیه رو که قبلا گفتیم افراد معمولی هم بهش احتیاج ندارن. نه، منظور اون نیست که اینا برن اینجور مسائل منطق رو بخونن، برن صناعات خمس خوب یاد بگیرن. بقیه مطالبم که مقدمه صناعات خمس خوب به تبع باید خونده بشه. پس کل منطق رو بخونن، حتی قسمت های زایدش لازم نیست، قسمت هایی که مورد ضرورت اونها خونده بشه که بدونن با رعیتشون چگونه صحبت کنن. و المنطقه یسلح لابناء الملوک الذین، اون ابنایی که، الذین صفت ملوک نیست، صفت ابنائه، الذین یتوقع منهم ان یسیروا ملوکن، اونایی که بعد انتظار پادشاه شدنشون میره، نه اونایی که پادشاه نمیشن. چرا منطق بخونن؟ لا لیتعلمو من المنطقه الاقترانیات شرطیه و لوازم متصلات رو که قبلا توضیح داده شد. یعنی مثلا قیاسی رو تشکیل بدن که صغرا و کبراش همش شرطی باشه، که میشه اقترانات شرطیه، یا لوازم متصلات که از قضیه متصلی لازمی استنباط کنه، از این لازم به لازم دیگری پی ببره، که اینا دیگه مورد حاجت نیست. بل یعرف الصناعات الخمس و یقدروا علی مخاطبت کل صنف من الناس، مخاطبه کنن، خطاب کنن، به ما یلیق و به حال کل صنف، با مردم به زبان خودشون حرف بزنن، با دانشمند به صورت دانشمند حرف بزنن، با افراد معمولی موعظه داشته باشن، با کسانی که مخاصمه میکنن جدل به کار ببرن، که همون روشی که بقیه منطقین استفاده میکنن. علی ما قال الله تعالی، علی ما قال تعالی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت یک و الموعظت الحسن دو و جادل هم بلتی یه حسن سه. خود خدا در این آیه دستور داده که سه جور با مردم حرف بزن، با حکمت یعنی با برهان برای گروهی که اهل برهانند، با موعظه حسنه برای کسانی که قاصرند از برهان، و جادل هم بلتی یه حسن یعنی اگر چیزی کسی با تو مخاصمه کرد با جدال باش حرف بزن، اما جدال احسن، از مقبولاتش استفاده کن و بر علیهش دلیل اقامه کن. فالحکمت لمن یطیق البرهان، یعنی کسی که طاقت برهان رو داره میتونه برهان رو بشنوه، اهل برهان با او به حکمت او را با حکمت دعوت کن، یعنی با برهان دعوت کن به سبیل ربک. و موعظه حسن لمن لا یطیق، کسی که طاقت شنیدن برهان رو نداره و از برهان استفاده نمیبره، او را با موعظه حسن دعوت کن الی سبیل ربک. و الجدل للمقاومه لمن ینتصب للمعانده، جدل رو برای مقاومت با کسی که خودش رو للمعانده نصب کرده به کار بگیر. اصلا جدل مال همینه، کسی که میخواد با ما به عناد برخیزه و خصم مدعای ما به حساب میاد، ما از مقبولات استفاده میکنیم بر علیه خودش، مقبولات خودش بر علیه خودش به کار میبریم، یا از مقبولات خودش یا از مقبولات عامه. چون در جدل دو جور مقبول داریم، یه وقت مقبوله عامه است یعنی همه قبول دارن از جمله خودش، یه وقت نه دیگران قبول ندارن خودش قبول داره. ما از جدل استفاده میکنیم للمقاومه لمن ينتسب للمعاند. یکی از خطب نهج البلاغه که برای بسیاری از تازه واردین باعث درد سر میشه، خطبه ایست که حضرت، نامه ایست که حضرت به که اینا این چنین بودن این چنین بودن تا می چنین باشه. این خیلی برای بعضی مشکل درست کرده که حضرت امیر هم بالاخره تعریف کردن از این دوتا. شماها دیگه کاسه از آشداختر شدید که مخالفت میکنید. ولی خب واضحه، یعنی خود لسان رو هم توجه کنید، واضحه که لسان جدله. یعنی حضرت به معاویه میفرمان تو که اونا رو قبول داری، من قبول ندارم، ولی تو که قبول داری، تو قبول داری جا پا جای پای اونا بذار، یعنی طبق اونا عمل کن، از عمل اونها لااقل منحرف نشو. که تمام صدر و ذیل اون نامه رو که توجه کنید اصلا مثل این که آشکاره که این نامه حالت جدلی داره، حالت این نیستش که خود امام قبول داره مطلب رو، از قبول او میخواد استفاده کنه. خب این بحثم تموم شد. بحث بعدیمون اینه که علم منطق جزء در چه مرتبه ای از علوم قرار گرفته. چون علوم رو ما دسته‌بندی میکنیم براشون مرتبه قائلیم، حالا علم منطق در چه مرتبه قرار گرفته؟ اگر آلت علوم باشه یه مرتبه ای داره، اگر یکی از علوم باشه مرتبه دیگه ای داره. ما به هر دو قول اشاره میکنیم، هم به نظر کسانی که این علم رو علم عالی میبینند توجه داریم، هم به نظر کسانی که این علم رو یکی از علوم میدونند که علم عالی هم قرارش نمیدن، واقعا علم حسابش میکنن. چون اصلا درباره علم بودن منطق اختلافه. بعضی ها منطق اصلا علم نمیدونن، میگن آلت العلم نه خود علم. اونا چه فکر میکنن بعدا بحث میشه. کسانی هم که این رو علم میدونن چه نوع علمی میدونن و در چه مرتبه قرارش میدن انشاءالله بعدا صحبت میشه. در ابتدایشون میفرماد جا داره که ما اصلا علوم نظری و عملی رو مرتب و منظم به صورت مجمل بیان کنیم تا معلوم بشه که اصلا علوم نظری و عملی ما چی هستن و هر کدومشون چند تا هستن و هر کدومشون در چه مرتبه هستن، و بعد بیان منطق رو با این مراتب مقایسه کنیم و ببینیم جایگاهش کجاست. ابتدا اگر ما علوم رو دسته‌بندی نکنیم جا برای منطق به وضوح پیدا نمی‌کنیم. پس بهتره که یه مقدمه مجملی درباره تقسیم علوم داشته باشیم. از بحث دیگه میام بیرون، میریم تو تقسیم علوم نظری، کار دیگه به منطق فعلا نداریم، بعد آخر سر برمیگردیم به منطق. بحث ما در اینه که علوم اولا حکمت رو معنا میکنیم، بعد تقسیم میکنیم به حکمت عملی و حکمت نظری، بعد هر یک از این سه تا رو هم، هر یک از این دو تا رو هم، یعنی نظری و عملی رو، به سه بخش تقسیم میکنیم. مجموع علوم ما میشه 6 تا، 3 تا نظری و 3 تا عملی. بعد اون وقت ملاحظه میکنیم که جایگاه منطق در این 6 علم کجاست. اما تعریف حکمت، ایشون میفرماد حکمت یعنی اینکه انسان خودش را به کمال برساند از راه تحصیل علم به ما علیه الوجود و ما علیه الواجب. ما علیه الواجب یعنی این که خدایی هست، صفات ثبوتی داره، صفات سلبی داره، افعالش چنینه، اونی که تو فلسفه بحث میشه، این ما علیه الواجب. البته ما علیه الواجب رو به طور تفصیل نمیتونیم بفهمیم، به کنه مطلب نمیتونیم برسیم، همون مقدار که در تحت قدرتمون هست. ما علیه الوجود یعنی وجود امکانی، آنچه که در این جهان امکانی تحقق داره ما بشناسیم، اونم نه کاملا، اندازه خودمون و قدر طاقت البشریه. ما خودمون رو به کمال برسونیم از راه تحصیل علم به اینها، در نتیجه این تحصیل خودمون بشیم عالمی عقلی مزاحیاً للعالم الحسی. یعنی هر چه که در خارج به وجود خارجی موجوده در صفحه نفس ما به وجود علمی موجود باشه، که ما بشیم کل عالم، یعنی همه عالم رو در خودمون جمع کنیم منتها به وجود علمی به اندازه طاقتمون. خدا رو عالم باشیم، بعد از خدا که گذشته بیام رو موجودات، موجودات رو هم به ترتیب از عقول، نفوس، موجودات مادی، دوباره قوس نزولشون، قوس صعودشون، هر چی که در فلسفه مطرح میشه، ضوابطشون، عوارضشون، همه اینا روشن بشه برای ما. پس اون چی که در خارج هست همه بیاد توی صفحه نفس ما ترسیم بشه، در خارج وجود خارجی و در ذهن ما وجود علمی. پس ما بشیم عالمن، ما میشیم ای عالمی، منتها عالمن عقلیان، نه عالمن خارجیان، مزاحیان للعالم الحسی. ما بشیم عالمن عقلیان مزاحیان، یعنی مشابهن للعالم الحسی. پس حکمت یعنی به کمال رساندن نفس از طریق تحصیل این علوم به طوری که نفس ما عالم عقلی بشه مزاحیان للعالم الحسی. این تفسیر حکمت. اما این حکمت رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی حکمت نظری و یکی حکمت عملی. حکمت نظری مربوط است به کشف چیزهایی که فقط باید دونسته بشن، احتیاج به عمل کردن ندارن. مثلا خدا یکیست، این باید بدونیم، این به مرحله عمل ما کار نداره. عقلی موجود مجردی است که مصدر نفسه باذن الله، و نفسم با کمک و امداد عقل مصدر جسمه، البته به نظر حکمت متعالیه. و این مسائلی که داریم که اینا همه نظری هست، یعنی به عمل ما کاری ندارن. حالا عقل علت برای نفس، این چه ربطی به عمل من داره؟ این فقط دانستنش لازمه. ولی بعضی از امور هستن که هم دانستنشون لازمه هم عمل کردنشون لازمه. مثلا فرض کنید که کمالات خودمون رو، اینو باید بدونیم بعد عمل کنیم، چه کمالات اخلاقی باشه چه کمالات عملی باشه. اخلاقیات رو باید بدونیم، از علم اخلاق باید بخونیم، فقه رو باید بدونیم چون مربوط به عملن، کار نیک رو به ما یاد میدن که تأثیر میذاره در ما و ملکه نیک برای ما درست میکنه. چون به نظر فلاسفه خود کار ارزشی نداره، کار ارزش مقدمیه، اون چه که ارزش داره ملکه حاصله از این کاره. یعنی خود نماز به نفسها اگر اون تأثیرات رو نداشت، اگر نهی از فحشا و منکر نکنه اثر نداره، بلکه خواجه میگه ضرر هم داره. میگه نمازی که بی توجه خونده بشه و نتیجه نهی عن الفحشاء والمنکر نداشته باشه، اون نماز ضرر داره، استفاده نداره. نمازی استفاده داره که با توجه خونده بشه و قهرن این ثمره برش مترتب بشه. پس میگه تمام حکمت نظرش به اون ملکات حاصل از این اعماله، خود اعمال پیششون فقط ارزش مقدمی داره، ارزش واقعی نداره. خب پس فقه، اخلاق، سیاستی که به انسان یاد میده چگونه منزلش رو اداره کنه، یا سیاستی که به انسان یاد میده شهر یا کشور رو چگونه اراده کنه، اینا جز مسائلی هستن که هم علمشون لازمه هم عملشون لازمه. این قسم حکمت میشه حکمت عملی. پس حکمت نظری و حکمت عملی با هم این تفاوت دارن که حکمت عملی میپردازد به اموری که علم به اونها لازمه، حکمت نظری میپردازد به اموری که هم علم به اونها لازمه هم عمل به اونها لازمه. خب توجه کنید که این دوتا شاخه رو ما دوتا شاخه گرفتیم برای حکمت، حکمت رو هم معنا کردیم به علم. وقتی یه سوالی پیش میاد که البته جواب این سوال هم در بین بحث داده شده، در بین همین توضیح داده شده که چگونه اون حکمتی رو که به علم تفسیر کردید به نظری و عملی تقسیم کردید، حکمتی رو که به علم تفسیر کردید چگونه به نظری و عملی تقسیم کردید، که عملی یعنی عمل، چرا اون چه مقصدتون علم بود، قسمتون یکی علم بوده که عمل. جوابش روشن شد. اون قسمتی هم که عمل بود اون علم و عمل بود، نه علم نه عمل تنها. نظری علم بود خالصا، عملی علم ثم عمل بود. پس در هر دو ما علم رو داریم. بنابراین حکمت عملی و حکمت نظری هر دو دو شاخه برای علم هست، هر دو دو شاخه برای حکمت هست و مانعی نداره. بله سوال خوبی بود. حالا بنده عرض میکنم حکمت یه معنای عام میداره که الان مورد بحث ما هستش، یه معنای خیلی خاص هم داره که شما دارید اشاره میکنید. ما حکمت رو که همون تحصیل، همون استکمال نفس انسانی به تحصیل کذاست تعریف کردیم، بعد اینو تقسیم میکنیم به نظری و عملی. نظری برای شخصی که صاحب جربزه است پیدا میشه، برای شخصی هم که بلیده پیدا میشه، برای شخصی هم که حکیم پیدا میشه. سه مرتبه برای انسان ها هست، سه مرتبه برای انسان ها هست. یکی صاحب جربزه است، یعنی در حکمت نظری که میخواد بخونه سریع منتقل میشه و هیچ متوجه نیست که انتقالش درسته یا غلطه، از این شاخه به اون شاخه خیلی هم سریع میره و بعدم که برمیگرده اینه چه مقدار اشتباه رو هم متراکم کرده. این جرباز از پسندیده نیست ولی انتقال سریعه، خیلی هم خوب کتابه رو سریع خونده تمومش کرده، ولی وقتی برمیگرده اینه انباری از اشتباهات. دومی شخص بلیده که به زحمت منتقل میشه. سومی شخص حکیمه، یعنی شخصی که متوسطه، نه اونجور سریع کتاب رو میخونه تمومش کنه که پر از اشتباه بشه، نه اونجور بلیده که سالها طول بکشه یه مطلب رو بفهمه، بلکه مطلب رو میفهمه با متانت ولی درست، ولی با استقامت، با متانت و استقامت. اینو میگیم حکیم. این حکمتی که شما مطرح فرمودید یکی از مراتب نفس انسانه. این حکمتی که ما داریم تعریف میکنیم مقسم علوم ماست، با هم فرق میکنن. ما یه حکمتی داریم که مقسم است برای علم نظری و علم عملی، یعنی این یه علمه، به مرتبه انسانی کار نداره، یعنی یه مرتبه بالایی است که یا یه حالتی است که مثلا فرض کنید انسان با تحصیل این دو علم پیدا میکنه. اون حکمتی که ما میگیم توسط بین جربزه و بلادته یه مرتبه انسانی است که در وقتی که این مرتبه رو داشت بهش میگیم برو حکمت بخون، برو حکمت تحصیل کن، حکمت نظری و عملی. تو که این مرتبه رو داری هر چی در این مرتبه اضافه تحصیل کنی بهتر. قبلا بهش میگفتیم اضافه نداشته باش، جربزه نداشته باش، کم نداشته باش، بلادت نداشته باش، بیا تو وسط. اما تو این جاده وسط که رسیدی متوقف نشو، هر چی بیشتر جلو بری بهتر. رب زدنی علما، یعنی همین در همین مسیری که حد متوسط علم من رو زیاد کن، نه رب زدنی علما یعنی از طریق جربزه به من علم بده، نه منو در وسط قرار بده که با متانت و استقامت بفهمم و بعد در همین وسط زیاد به من علم بده. پس توجه میکنید اون حکمتی که شما فرمودی مرتبه از مراتب انسانه که انسان وقتی میخواد شروع کنه باید اون مرتبه درش باشه، بعد شروع کنه با اون مرتبه این حکمت عامی رو که میگیم سید کنه، هر چی بیشتر سید کنه ارزش بیشتر داره و به سعادت بیشتری میرسه.
یه
عرض کردم که یه حالتی داریم الان تو با این بیان تقریبا روشن شد. حکمتی که به معنای توسط بین جربزه و عدالت این خاصه، اون وقت با یعنی البته آن مخواستم تعبیر شد خیلی تعبیر خوبی نبود، همین که عرض میکنم این یکی از اوصاف انسانه که به توسط این صفت میتونه اون صفت کاملتر رو که استکمال و عالم عقلی شدنه کسب کنه، که هرچی بیشتر کسب کرد بهتر. حالا شاید حالا شاید آم مخواست تعبیر خیلی صافی هم نباشه، میشه البته توجیهش کرد، ولی خب حالا نگیم بهتره. اما انهو من ایه مرتبت من العلوم الحکمیه، منطق از کدوم مرتبه از مراتب حکمت، فیتوقف على الاشاره الیها، یعنی الی العلوم الحکمیه. علوم حکمیه رو باید بیان بکنیم تا ببینیم که منطق از کدوم شاخه است، اصلا جزء اینا هست یا نیست. اگر هست جزء کدومشونه. و این کانت این اشاره، و این کانت این اشاره علی سبیل اجمال، فنقول، البته گاهی ضمیر برگردوندن، گاهی متعلق گفتن به نظر میرسونه که آدم ملانقتیه و خیلی به نظر حقارت بهش نظر میشه به این مطالب، ولی در حالی که متوجه باشیم که همین ضمیر برگردوندن اگه روشن نشه، متعلق اگه معلوم نشه، خیلی مطالب میمونه، اینطور نیست که این ارزش کمی داشته باشه. گاهی ضمیرها رو من با تاکید برمیگردونم، حتما توجه کنید. فنقول الحکمت استکمال نفس الانسانیه به تحصیل ما علیه الوجود و فی نفسه و ما علیه الواجب مما ینبغی ان تکتسبه تعلما لتصیر عالما معقولا مزاحیا للعالم الموجود. تا اینجا معنای حکمت تموم شد. البته با تستدل سعادت القصوى الاخرویه بعض در بعضی جاها گفته میشه به حسب طاقت البشریه در همه تفسیرها هست. این وقت از تعدم نتیجه این حکمته که اثر این حکمته. بله؟ الان همش توضیح داده میشه. من عربی خوندم برمیگردم توضیح میدم. استکمال یعنی طلب کمال کردن از طریق این تحصیل. حکمت یعنی طلب کمال کردن از طریق این تحصیل. یعنی طلب کمال کردن همون تحصیل کردنه. وقتی من تحصیل این علوم رو میکنم، همین تحصیل رو، همین به کمال رسیدن رو میگن حکمت، که حکمت میشه صفتی برای نفس من. اگرچه حکمت در خارجم هست، ولی من همینم صفت میشه برای نفس من. الحکمت و استکمال و نفس الانسانیه از طریق تحصیل ما علیه الوجود، یعنی آنچه که در جهان خارج هست، ما علیه الوجود. فی نفسه یعنی بدون توجه به عمل خودم، کاری به عمل نداریم. خود آنچه که در خارج هست با قطع نظر از عمل من چه حالتی داره؟ حالا من بدونم ندونم، من عمل بکنم نکنم، کاری به اینا نداریم. آنچه که در خارج فی نفسه هست، به خودی خود هست، ببینیم چیه. ولی نه، این به همون صورت که عرض میکنم. و ما علیه الواجب، نه تنها ما علیه الوجود رو بفهمیم، ما علیه الواجب رو هم حتما باید بدونیم. این اوصاف ثبوتی، اوصاف سلبی واجب، تا حالا هم باید روشن بشه. مما ینبغی بیانه، هم برای ما علیه الوجود، هم برای ما علیه الواجب. اون چه که علیه الوجود و علیه الواجب چیه؟ چیزیست که ینبغی ان تکتسبه تعلمن. ضمیر تکتسبه، ضمیر مستترش برمیگرده به نفس. ضمیرت لتصیره هم که بعدا میخونیم، اونم برمیگرده به نفس. ضمیر ظاهر تکتسبون برمیگرده به مای مایم بقی. اونی که علیه الوجوده و اونی که علیه الواجبه عبارت از چیزیست که سزاوار از نفس او را به عنوان تعلم کسب کنه، یعنی از طریق تعلم کسب کنه، تا این نفس با کسب اون چیزها عالم معقول شود، مزاحیان یعنی مشابهن للعالم الموجود، و نتیجهش این بشه که آمادگی برای سعادت نهایی اخروی پیدا کنه. چون فلاسفه معتقدن که اگر نفس بخواد به سعادت اخروی برسه، باید با خودش مجردات رو ببره. مجردات، صور خیالیه و صور محسوسه که مجرد نیستن، هیچ ارزشی، کسبشون ارزشی برای انسان نداره، چون در همین دنیا میمونن، خوب و بدشون. آثاری که گذاشتند در نفس، اونها منتقل میشن. معقولات منتقل میشن. ملکات نفسانیه که بر نفس رنگ و نقش انداختن، اونها منتقل میشن. انسان وقتی منتقل شد به دار آخرت، با این نقوش در دار آخرت میاد. اگر این نقوش حسنه باشند باعث سعادتش میشن، اگر سیئه باشن باعث شقاوتش میشن. اینه که ایشون حکمت رو منشأ سعادت اخروی، اونم سعادت نهایی میدونه. و تستعد للسعادت القصوى الاخروية، این به حسب طاقت البشریه رو میتونید متعلق بگیرید به تکتسبه، به تحصیل، به استکمال و آخر سر به تستعده. تستعده خیلی متعلق گرفتنش خوب نیست، ولی خب میشه به همین متعلق گرفت. یعنی استکمال کند نفس خودش را به حسب طاقت بشه، تحصیل کند معلح الوجود را به حسب طاقت بشه، کسب کند مایم بقی را به صورت تعلم به حسب طاقت بشه، به این استعداد برسه، به حدی که بشر میتونه برسه. به هر کدوم متعلق بگیرید درسته، من تا به تستعده متعلق گرفتن شیخ خود پایین تر از اونه دیگه است. بله؟ به کثیر هم میتونید بگیرید. بله وحیه تنقسم، این تیکرم که از خارج گفتم بخونم ولو وقت گذشته. وحیه تنقسم یعنی این حکمت قسمت میشه بل قسمت الاولا. قسمت اولا از اسمش پیداست. گاهی ما چیزی رو تقسیم میکنیم، میگیم که مثلا کلمه و کلام تقسیم میکنیم. فرض کنید که کلمه رو به منصوب و مرفوع، کلمه رو تقسیم میکنیم به منصوب و مرفوع، بعد مرفوع رو تقسیم میکنیم به فاعل و مبتدا و کذا، منصوب رو تقسیم میکنیم به مفعول به و مفعول فی و تا آخر. اون تقسیم کلمه به، حالا یه تقسیم اولی هم داریم، اسم و فعل و حرف. کلمه رو تقسیم میکنیم به اسم و فعل و حرف، میشه تقسیم اولی. بعد تقسیم اسم به فاعل و به مرفوع و منصوب، این میشه تقسیم ثانوی. و مرفوع را به فاعل و مبتدا میشه تقسیم ثالثی. علی تقسیم ثالثی دیگه نمیگیم. ما لیس به تقسیم اولی رو میگیم تقسیم اولی. تقسیم اول اولین تقسیمی است که بر مخزن وارد میشه. بعد تقسیم‌های بعدی که در طول تقسیم اولن تقسیم ثانی نامیده میشن. حالا ایشون هم میگه ما حکمت رو به تقسیم اولی به دو قسم نظری و عملی تقسیم میکنیم، بعد به تقسیم ثانوی هر کدوم از این دو قسم نظری و عملی رو به سه قسم تقسیم میکنیم. و هیه حکمت تنقسم به قسمت الاولا الى قسمین، لان این حکمت اگر متعلق باشد به اموری که الینا ان نعلمها و لیس الینا ان نعملها، یعنی وظیفه ما اینه که بدونیمش، وظیفه من این نیست که عملش کنیم، سمیت حکمت نظریه. بله الینا هست در صورت، یعنی به ما واگذار شده. الینا یعنی بر عهده ما نهاده شده، هر دوش درسته. الینا به ما واگذار شده، الینا یعنی بر عهده ما نهاده شده، هر دوش هم یه معنی میده. و این تعلقت این حکمت به اموری که الینا ان نعلمها و نعملها، هم بدونیم هم عمل کنیم، سمیت حکمت عملیه. وقت و کل من الحکمتین تنحصر فی اقسام ثلاثه، ان شاء الله جلسه بعد.